صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. در ساعت 7 صبح روز پنجشنبه 30 روز از خرداد ماه سال 1392 به شما سلام می کنم. صبحتون بخیر و خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. امروز 30 خرداد ماه هست، همونطور که گفتم، و در تقویم میلادی هم 20 ماه ژوئن. من فهیمه خضری هستم، شما شنونده و بیننده فارسی زبان از هر کجای ایران یا جهان اگر صدای رادیو فردا صدای ما رو میشنوید، به شما سلام و صبح خیر میگم. امیدوارم روز تازه و گرم و دلپذیری پیش روتون باشه، روزی خوب و آرام و بدون اخم و بدون دلتنگی. فکر کردم بهتون بگم بد نیست که هر روز به این فکر بکنیم که یک بهانه کوچکی پیدا بکنیم برای دوست داشتن اون روز. مثلا اگر دلتنگ نیستید، روز خیلی خوبیه برای اینکه دوستش داشته باشید. اگر همه عزیزانتون کنارتون هستند، چه روزی خوشتر از این. پای صبحانه با خبر هستید، صبحانه با خبر رادیو فردا. ما در این برنامه ویژه صبحگاهی امروز هم مثل هر روز موسیقی براتون خواهیم داشت و با خبرها از ایران و جهان به روزتون میکنیم. اما تیم بامدادی رادیو فردا، همکاران شب زنده دار من، تهیه کننده این برنامه زنده رادیو تلویزیونی مهرداد میردامادی، سام خاکزاد کارگردان فنی این برنامه است، کیان معنوی در تحریریه با ماست و مهتاب وحیدیارات هم همکار دیگرم هست که با خبرها از ایران و جهان امروز در صبحانه با خبر ما رو همراهی خواهد کرد. اجازه بدید که سلام و صبح خیر همکاران و هم به شما به اطلاع شما برسونم، همکاران همراهم، و بریم به مهتاب پیوندی، مهتاب وحیدیاراد، و خبرها رو با مهتاب مروری بکنیم. برمیگردیم براتون میگم که در این برنامه چه مطالبی انتظار شما رو میکشه. مهتاب.
متشکرم فهیمه. با سلام به شما شنوندگان و بینندگان مجله صبحانه با خبر. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز چهارشنبه از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواست برای تحقق وعده های رئیس جمهوری منتخب به او کمک کند. رئیس جمهوری پیشین ایران در دیدار با اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران همچنین خواستار به رسمیت شناخته شدن سخن مخالفان و حمایت از حسن روحانی در 4 سال آینده شد. محمد خاتمی همچنین با بیان اینکه دولت نمیتواند معجزه کند، از مردم خواست واقع بین و صبور باشند تا دولت بر اساس اولویت به مطالبات آنها رسیدگی کند. دادگاه عالی بریتانیا حکم داده است که تحریم بانک ملت ایران از سوی دولت بریتانیا باید لغو شود. دولت بریتانیا به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا و هماهنگ با اقدامهای آمریکا علیه ایران، از سال 2009 میلادی در ارتباط با برنامه هسته‌ای تهران بانک ملت را تحریم کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، قاضی دادگاه عالی بریتانیا اقدام دولت برای تحریم بانک ملت را خودسرانه، غیرمنطقی و بی‌تناسب توصیف کرده است. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا هم 6 ماه پیش حکم به لغو تحریم بانک ملت داده بود. شورای نگهبان روز چهارشنبه با ارسال نامه‌ای به ستاد انتخابات کشور صحت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران را تایید کرد. ستاد انتخابات کشور با اشاره به تایید شورای نگهبان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با توجه به صحت برگزاری انتخابات، حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری منتخب ایران برگزیده شده است. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، نیز روز چهارشنبه انتخابات ریاست جمهوری 92 را امن‌ترین انتخابات تاریخ ایران طی سالهای پس از انقلاب اسلامی توصیف کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران روز چهارشنبه با صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه دیدار و گفتگو کرد. حسن روحانی این دیدار را نخستین گام برای همکاری دو قوه توصیف کرد. او به خبرنگاران گفت که در این دیدار مسائل مورد نظر مطرح و بررسی شده است و تاکید کرد که دو قوه با تمام توان خود در راه عدالت و دفاع از حقوق ملت تلاش خواهند کرد. بولنت آرنج معاون نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه شکل جدید اعتراض‌ها را در این کشور که به مرد ایستاده معروف شده مسالمت‌آمیز توصیف کرد. معاون نخست وزیر ترکیه افزود این عمل خشونت‌آمیز نیست و دولت آن را محکوم نمی‌کند. به گزارش های خبرگزاری آسوشیتد پرس، صدها تن از تظاهر کنندگان در چندین شهر ترکیه از دو روز پیش برای نشان دادن اعتراض خود با تجمع در میادین و خیابان‌های اصلی شهر بدون حرکت می‌ایستند. حزب دموکرات، حزب اصلی در ائتلاف حاکم بر جمهوری چک، میروسلاو نیمتسوبا را برای تصدی سمت نخست وزیری پیشنهاد کرد. در صورت توافق اعضای ائتلاف و موافقت پارلمان و رئیس جمهوری چک، خانم نیمتسوبا اولین نخست وزیر زن در جمهوری چک خواهد بود. پتر نچاس نخست وزیر پیشین چک به دلیل اتهامات وارد به مشاور ارشدش در رابطه با پرداخت رشوه به نمایندگان پارلمان این کشور 3 روز پیش از مقام خود استعفا کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از وزارت خارجه فرانسه، نشست موسوم به دوستان سوریه روز شنبه در دوحه قطر برگزار می شود. بر اساس این گزارش، یک مقام وزارت خارجه فرانسه گفته است که وزیران خارجه 11 کشور از جمله فرانسه، آمریکا، بریتانیا، مصر و عربستان موضوع کمک به ارتش آزاد سوریه را در پی موفقیت‌های اخیر دولت سوریه در جنگ و نتایج نشست این هفته گروه 8 در ایرلند شمالی بررسی می‌کنند.
خیلی سپاسگزارم. مهتاب وحیدی‌راد همکارم با آخرین خبرها از ایران و جهان با ما بود. بریم ببینیم روی میز این صبحانه با خبر همکارانم براتون چه تدارک دیدند. در بخش اقتصادی صبحانه با خبر امروز نگاهی میکنیم به شادی‌های هفته گذشته در ایران. براتون میگیم که شادی‌های جمعی چه اثری میتونن روی رشد اقتصادی در کشورها داشته باشن. بریتانیا تحریم‌های خود علیه بانک ملت ایران را لغو کرده است. به این خبر هم دقیق تر خواهیم پرداخت. براتون مثل هر روز در صبحانه با خبر موسیقی خواهیم داشت. باز هم مثل هر روز سر میزنیم به گالری‌ها و نمایشگاه های آثار هنری در تهران. از جهان تئاتر هم براتون خبر خواهیم داشت. روزنامه چاپ امروز تهران رو ورق میزنیم. صفحه اول روزنامه ها و صفحه های داخلی روزنامه ها رو با هم خواهیم دید. از جهان ورزش هم حتما براتون آخرین خبرها رو خواهیم گفت. دعوت میکنم که تا پایان یک صبحانه با خبر دیگر با ما همراه بمانید. دادگاه عالی بریتانیا روز چهارشنبه به لغو تحریم‌های وضع شده بریتانیا علیه بانک ملت ایران، بزرگترین بانک خصوصی ایران، رأی داد. اداره خزانه‌داری بریتانیا بانک ملت ایران را متهم کرده بود که در تأمین منابع مالی مرتبط با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارد. بشنویم جزئیات بیشتر رو از همکارم کیانه معنوی.
رأی روز چهارشنبه دادگاه عالی بریتانیا پس از آن اعلام شد که پیشتر در ماه ژانویه اواسط بهمن ماه یک دادگاه عمومی بریتانیا با این توضیح که مدارک و شواهد کافی علیه اتهامات وارد شده به بانک ملت وجود ندارد، تحریم‌های علیه این بانک را لغو کرد. اما پس از آن وزارت خزانه‌داری بریتانیا برای تغییر این رأی درخواست تجدید نظر کرد. بر اساس رأی جدید دیوان عالی بریتانیا، کلیه تحریم‌های بریتانیا علیه بانک ملت که به اتهام ارتباط با برنامه هسته‌ای اعمال شده بود باید لغو شود. بانک ملت از سال 2009 با رد اتهام‌های وزارت خزانه‌داری بریتانیا برای لغو این تحریم‌ها تلاش کرده است. بر اساس دستور وزارت خزانه‌داری بریتانیا، تحریم‌های وضع شده هر گونه رابطه میان بانک ملت با بخش مالی بریتانیا را ممنوع کرده بود. خبرگزاری‌ها از قول جاناتان سامشن، یکی از قضات دادگاه عالی بریتانیا، می‌نویسد مجازات‌های اعمال شده از سوی دولت بریتانیا در مورد بانک ملت خودسرانه، بی‌منطق و بی‌تناسب بوده است. در همین حال بنابر گزارش‌ها، ساروش زایوالا وکیل بانک ملت در این پرونده حکم روز چهارشنبه را نه تنها یک پیروزی برای بانک ملت، بلکه پیروزی قانون در بریتانیا توصیف کرد. این وکیل همچنین گفته است که دولت بریتانیا موظف است که به رأی دادگاه احترام گذاشته و از شورای اتحادیه اروپا بخواهد تا تحریم‌ها علیه بانک ملت را لغو کند. در همین حال وزارت خزانه داری بریتانیا روز چهارشنبه در واکنش به رأی دیوان عالی بریتانیا ضمن ابراز ناخرسندی از این رأی گفت ضبط دارایی‌های بانک ملت بر اساس مصوبه اتحادیه اروپا صورت گرفته است. بنابر گزارش‌ها یک سخنگوی وزارت خزانه داری بریتانیا که نامی از وی برده نشده گفته است این رأی در این حال محدودیت فعلی اعمال شده بر ایران و همچنین مصوبه اتحادیه اروپا مبنی بر ضبط دارایی‌های بانک ملت را تحت تأثیر قرار نخواهد داد و این تحریم‌ها به قوت خود باقی می‌ماند. به گفته این سخنگو بر اساس رأی دادگاه عالی وزارت خزانه داری همچنان اجازه دارد تا مصوبه‌های آینده خود را بر اساس قانون مبارزه با تروریسم مصوبه سال 2008 تنظیم کند، به این معنا که تا زمانی که ایران خود را متعهد به گفتگوهای جدی و معنیدار درباره برنامه هسته‌ای‌اش نکند تحریم‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند. از سوی دیگر یکی از سخنگویان بانک ملت به خبرگزاری رویترز گفته است که این بانک در نظر دارد از دولت بریتانیا به خاطر خساراتی که به این بانک وارد شده شکایت و درخواست غرامت کند. این مقام بانک ملت خسارت وارده را تا 500 میلیون پوند ارزیابی کرده است.
کیان معنوی بود و گزارشی که دیدید و شنیدید. اما یادتون باشه که این یک برنامه زنده است که بیننده اون هستید، میتونید که تلفن هاتون رو بردارید و با ما تماس بگیرید. شماره های پیامک گیر رادیو فردا رو براتون تکرار میکنم در اینجا: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. با ما در تماس باشید. حالا هم بریم صدای خوب شما رو بشنویم.
من میخواستم به آقای خامنه‌ای و مسئولان حکومت ایران بگم که اومدن آقای روحانی، شروع شدن جشن ها برای یابی تیم ملی ایران به جام جهانی و شادی مردم و جشن مردم رو به فال نیک بگیرید. آخه 8 سال مردم زیر حرف زور و ظلم و ستمتون پدرشون در اومد. 8 سال تازه 8 سال احمدی نژاد بوده. آقا من اینو میخواستم بگم که باور کنید اگه روز جمعه انتخاباتی که به نفع اصلاح طلبان اگه اتفاق نمیافتاد، باور کن تیم ملی صعود نمیکرد به جام جهانی. یعنی همه چی به همه چی رفت داره. وقتی یه ملت شاد باشن، دلشون شاد باشه، چیزی رو بخوام به اون میتونم برسن. علی اصلا از کرد.
من خوشحالم که آقای رئیس جمهور جدید کلید نشاط شادی مردم ارائه دادن. دوم به اون سردارا و فرمانده بسیج و تمام نمیدونم نیروهای خودسر و لباس سفید و همه اینا اعلام میکنم که شما ببینید چقدر این جوانهای فرخیخته با ادب و نزاکت اومدن تو خیابونها، انرژی خودشون رو تخلیه کردن بدون اساءه ادب به هیچ مقامی، ولی شما به خاطر یک بازی فوتبال در یک استادیوم کوچک به ازای هر نفر یک مأمور امنیتی بغل دست اونها گذاشتید، تازه عده موقع خود زیر دست و پا له شدن. بذارید این جوانها خوش باشن و انرژی های مثبتشون رو تخلیه کنن، بیش از اینا به این بچه ها جوانها فشار وارد نشه. ضمناً آقای رئیس جمهور، این قطاری که آقای احمدی‌نژاد ترمز و کلاچ رو بریدن و یک طرفه میرفتن، اینو تعمیر کنید که بذارید مردم با احساس امنیت سوار این قطار بشن، بتونن راه امید آینده رو با این قطاری که انشالله شما تعمیرش میکنید به مقصد برسونن. براتون آرزوی بهروزی میکنم.
با تبریک به تمام هموطنان عزیزم در سراسر دنیا
برای پیروزی تیم ملی فوتبالمون و به امید روزی که خانوما و دختر خانومای ایرانی هم مثل این آقا پسرها بتونن فوتبال بازی کنن و بتونن و جشن بگیرن در استادیوم فوتبال بتونن برن و شادی کنن.
در نهایت تأسف از اینکه زنها رو که نصف جمعیت ایران هستن در شادی فوتبال در استادیوم راه ندادین واقعا متاسفم. این بدبختیه، این بیچارگیه که این همه شما ظلم میکنین، این حکومت این همه ظالمه. آقای روحانی شما قول دادین که این حکومت عقلانیت و امید باشه، این کجاش خرده، پر از بیخردیه و پر از ناامیدیه.
میخواستم بگم پیروزی تیم ملی بر تمام ایرانیان سراسر جهان تبریک میگم و انشالله مبارکشون باشه. در این خوشحالی جای شهدای 88 و زندانیان عزیزمان خالی است.
الو رادیو فردا، آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از
ایران برای ما خیلی کمک کرد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
خب این روزها بعد از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران و راهیابی تیم ملی فوتبال به جام جهانی هنوز فضا خیلی ورزشی هست. میخوایم در صبحانه با خبر امروز در بخش اقتصادی صبحانه با خبر پلی بزنیم بین ورزش و اقتصاد، ببینیم که آیا پیروزی های ورزشی میتونند که تأثیر مثبتی بگذارن روی وضعیت اقتصادی کشورها یا نه. فریدون خاوند همراه ما هست، اقتصاددان و استاد دانشگاه. سلام میکنم بهتون آقای خاوند و صبحتون بخیر.
سلام خانم ایدری، صبح شما بخیر. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در سئول موجی از شادمانی و غرور ملی و تحرک و نشاط در ایران تولید کرده. پرسشی که وجود داره، یک پرسش شاید اجتماعی اقتصادی، این هستش که چقدر این فضا میتونه بر فعل و انفعال ها و فعالیت های اقتصادی در کشور اثر بگذاره.
تأثیر ورزش بر اقتصاد یکی از مسائل مورد علاقه اقتصاددان هاست. اولا به دلیل نقشی که ورزشکارها و کالاهای مورد نیاز اونها بازی میکنند و همینطور مسابقات ورزشی و درآمدهای اونها و پخش اونها گاه در مقیاس جهانی برای صدها میلیون بیننده و پولهای کلانی که جابجا میشه. و دوم به دلیل نقش ورزش در ایجاد روحیه خلاق و امیدوارانه در جامعه همراه با پیامدهای مثبت برای اقتصاد ملی. پرسش شما با توجه به رویداد سئول و پیروزی ملی پوشان ایرانی این هست که آیا اصولا یک کشور گرفتار تنگناهای اقتصادی میتونه با تأثیر گرفتن از پیروزی تیم ملیش این تنگناها رو کمتر بکنه؟ این پرسش حدود 3 سال پیش وقتی اسپانیا در مسابقه نهایی جام جهانی فوتبال سال 2010 به پیروزی رسید بار دیگر خیلی زیاد مطرح شد و پیش از اون هم چندین بار تحقیقاتی در مورد این رویدادها از طرف اقتصاددانها انجام گرفته بود.
خب این تحقیقات چه نتایجی رو نشون داد آقای خاوند؟
احتمالاً در بعضی موارد پیروزی نهایی در جام جهانی فوتبال تأثیر مثبتی داشته بر رشد اقتصادی. مردم بیشتر مصرف میکنند و بیشتر به آینده مطمئن میشن. مثلا در جام جهانی سال 1998 در 3 ماهه اول بعد از پیروزی فرانسه نرخ رشد این کشور به صورت غیر عادی بالا رفت. همینطور در ایتالیا که در سال 2006 شاهد پیروزی رو در آغوش کشید، در 3 ماهه اول بعد از پیروزی جهش اقتصادی شدید بود. اسپانیا از کشورهایی بود که در بحران اقتصادی اخیر به شدت صدمه خورد با فروریزی بازار مسکن و اوجگیری شدید نرخ بیکاری. خب آیا پیروزی این کشور در آخرین مسابقات جام جهانی جلوی سقوط بیشتر نرخ رشد رو گرفته؟ جواب به این پرسش نمیتونه قاطع باشه. پاسخها با اما و چراهای زیادی همراه است.
خیلی نتیجه جالبی است آقای خاوند. اما حالا برگردیم به ایران. ایران چطور؟ آیا میتونیم بگیم که پیروزی در سئول و پیروزی‌های احتمالی آینده میتونه که کمکی باشه برای اقتصاد در کشور؟
فوتبال طبعا نمیتونه داده‌های بنیادی اقتصادی رو تغییر بده. مشکل اقتصادی نیاز به راه حل اقتصادی داره. البته چه بهتر که مقابله با مشکلات اقتصادی در فضای آمیخته با امید، اطمینان به خود و غرور ملی انجام بگیره و ملی پوشان ایران بعد از سالهای بسیار بدی که کشور پشت سر گذاشته بهتر از همه میتونند به ایجاد چنین فضایی کمک بکنند و برای همین هم در برزیل دعای مردم ایران همراه اونها هست.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند با بحث دلپذیر امروز درباره فوتبال و اقتصاد. با شما همراه خواهیم بود بار دیگر در صبحانه با خبر رادیو فردا. خدا نگهدار آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم خانم ایدری.
امروز پنجشنبه 30 خرداد هم در صبحانه با خبر سری می‌زنیم به کیوسک‌های مطبوعاتی و صفحه اول روزنامه‌ها رو با هم نگاه می‌کنیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار که همراه ماست در این بخش از صبحانه با خبر. آقای رفیع‌زاده سلام و صبحتون بخیر.
فهیمه خضر حیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. اگه موافق باشید با صفحه اول روزنامه بهار آغاز بکنیم که عکس کش از فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه است.
بله، روزنامه بهار نوشته که رئیس جمهوری فرانسه گفته که به آقای حسن روحانی در مذاکرات ژنو 2 خوش آمد میگوییم و دعوت ضمنی کرده از آقای روحانی برای شرکت در این مذاکرات. تیتر یک روزنامه بهار هم نخستین گام های تشکیل کابینه فراجناحی از سوی حسن روحانی هست. یک گزارش هم منتشر کرده درباره اینکه بانک مرکزی عامل کاهش ارزش پول ملی در یک دو سال اخیر بوده.
اما اعتماد روزنامه صبح تهران تیتر یکش هست جنرال های حسن روحانی و گزارشی داره از به گفته این روزنامه آنهایی که به رئیس جمهور منتخب مشاوره میدهند و کابینه میچینند.
بله، روزنامه اعتماد عکس بزرگی از آقای حسن روحانی و چهره هایی که مورد اعتماد یا نزدیک به او هستند و در حال تلاش برای اینکه کابینه یا دولت آقای روحانی رو تشکیل بدن رو منتشر کرده. در صفحه یک ویژه‌نامه منتشر کرده درباره علی شریعتی با عنوان آکادمیک، روشنفکر یا انقلابی و البته از قول هاشمی رفسنجانی هم نوشته که انتظار آقای رفسنجانی از دولت روحانی این هست که با امید ایجاد شده در مردم رو حفظ بکنه آقای روحانی و دولت ایشون در آینده.
ابتکار روزنامه صبح تهران آقای رفیع‌زاده فکر کنم تنها روزنامه است که پرداخته به مسئله راه ندادن زنان به جشن ملی در استادیوم آزادی و مراسم استقبال از فوتبالی ها در استادیوم و تیتر زده است که آزادی مردانه.
بله، اتفاقا تیترش خیلی گویا هست در کنار عکسی که فقط مردها در اون حضور دارن و این روزنامه تاکید کرده که ممنوعیت وجود داشته برای حضور زنان و حتی با شماری از زنان و دخترانی که قصد ورود به ورزشگاه آزادی رو داشتن برخورد شده. یکی دیگر از تیترهای اصلی روزنامه ابتکار درخواست‌های هاشمی و خاتمی از روحانی هست و البته این روزنامه یک سرمقاله هم منتشر کرده با تیتر مدیریت چشم‌اندازها در دولت تدبیر و امید که بررسی کرده آینده احتمالی دولت آقای روحانی رو.
و آرمان چطور؟ اگر بخواید نگاهی به صفحه که آرمان بکنید آقای رفیع‌زاده.
روزنامه آرمان اصلی ترین موضوعی که در صفحه یک به چشم میخوره گزارشی هست که این روزنامه خودش نوشته و تأکید کرده که توقعات مردم از حسن روحانی نباید بالا بره و البته تأکید کرده که رسانه های جناح حاکم فعلی تلاش میکنن که این توقعات رو بیش از پیش افزایش بدن.
بله از سونامی مطالبات نام برده روزنامه آرمان و روزنامه قانون. میبینیم که معمولا زیاد رایج نیست حالا طرح و کاریکاتور عکس یک روزنامه باشه، اما این اتفاق افتاده و کلیدی هست که داده میشه به آقای روحانی و در تیتر این عکس آمده که اگه میتونی بازش کن.
بله، اسفندیار رحیم مشایی و محمد رضا رحیمی هستند که در حال دادن کلید به آقای روحانی هستند، با اون دلیل که قفل بزرگی برای زده شده و بعید هست اونطوری که این طرح در روزنامه قانون میگه باز بشه. تحریم بانک ملت لغو شد، این هم خبری هست که روزنامه قانون اون رو در تیتر یک منتشر کرد.
خب طبیعتاً روزنامه‌های دیگه هم بودند که ما دوست داشتیم بهشون نگاه بکنیم به صفحه یکشون، ولی فرصت ما محدود هست. بار دیگر با شما همراه میشیم آقای رفیع‌زاده.
خیلی متشکرم.
خب نگاهی کردیم به صفحه های اول روزنامه های چاپ امروز تهران و شما برای ما پیامک های بسیار دلگرم کننده ای فرستادید. همراهی گفتند که همین که صبحانه با خبر میبینند روزشون شاد میشه، خوشحالم که این نظر رو دارین. همراهی که یک افغان خودشون رو معرفی کردند نوشتند که پیروزی آقای روحانی رو به مردم ایران تبریک میگن. خیلی پیام شما دلچسب بود همراه افغان این برنامه و گفتند که دوست دیگری، سلام آقای روحانی، کمک های بلاعوض به سوریه و فلسطین را قطع کنید، چون چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. همچنان با ما در تماس باشید، ما پیامک های شما رو مشتاقانه در این برنامه خواهیم خوند. بریم به جهان ورزش سر بزنیم. حبیب روشنزاده مفسر و کارشناس ورزشی با ماست.
تیم ملی فوتبال ایران که با پیروزی بر کره جنوبی به جام جهانی 2014 برزیل راه یافته، روز چهارشنبه وارد تهران شد و بعد از ظهر همان روز در ورزشگاه آزادی در جشن پیروزی شرکت کرد. در ورزشگاه آزادی حدود 20,000 نفر از هواداران تیم ملی فوتبال ایران حضور یافته بودند، ولی فقط مردان اجازه شرکت در این مراسم را داشتند. در اطلاعیه‌ای که قبلاً برای برگزاری این جشن انتشار یافته بود، نوشته شده بود در این مراسم تنها آقایان می‌توانند حضور داشته باشند. به این ترتیب این مراسم برای زنان و دختران منطقه ممنوعه بود. در مراسم ورزشگاه آزادی برخی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران مقابل دوربین تلویزیون جمهوری اسلامی قرار گرفتند و ضمن تشکر از محبت‌های مردم درباره آینده تیم ملی سخن گفتند. از جمله جلال حسینی دفاع تیم ملی اظهار داشت:
ما خیلی تلاش کنیم، خوشحالی برای مردم من بکنم، مسئولین باید همین امروز برنامه‌ریزی کنن، امکانات و ابزار در اختیار تیم ملی بذارن و امیدوارم که بتونیم با یه شرایط خیلی خوب به جام جهانی بریم و این نمایش خوب داشته باشیم.
حرف‌های خسرو حیدری هافبک تیم ملی فوتبال ایران نیز در همین زمینه بود. باید به فکر فردا بود و اینکه فوتبال ایران عقب است.
ولی باید از همین الان به فکر این باشیم که واقعا اینو بدونیم که فوتبالمون واقعا عقبه، باید خیلی بهش برسیم.
روز گذشته اعضای تیم ملی فوتبال ایران با هر دو رئیس جمهور دیدار داشتند. دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور منتخب در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت صورت گرفت و طی آن حجت الاسلام روحانی هدایایی به اعضای تیم ملی فوتبال ایران اهدا کرد. ایرنا در گزارش خود می نویسد بازیکنان بعد از دریافت هدایای خود به طور جداگانه با رئیس جمهور منتخب صحبت کردند. ملاقات با محمود احمدی نژاد شامگاه چهارشنبه در محل نهاد ریاست جمهوری انجام شد. در این دیدار محمود احمدی نژاد ضمن گفتگو با بازیکنان پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر کره جنوبی را تبریک گفت و آن را نشانه هوشیاری و غیرت ایرانی دانست.
بالاخره نشونه هوشمندی ایرانی و غیرت ایرانی بود واقعا این بازی که شما دیروز انجام دادید.
این ملاقات دستاورد مادی هم برای بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران به همراه داشت. محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان در این مراسم گفت 50 میلیون تومان به اضافه حواله وارد کردن یک اتومبیل خارجی به انتخاب خود بازیکنان از سوی هیئت دولت به آنها تقدیم می شود. در مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون‌ها که با شرکت 8 کشور در برزیل جریان دارد، تیم ملی فوتبال برزیل به دومین پیروزی دست یافت. برزیل با 2 گل مکزیک را شکست داد. گل اول نیمه اول توسط نیمار ستاره تیم و گل دوم دقیقه 90 به وسیله ژواو آلوز روی پاس نیمار.
con una jugada de un crack llamado Neymar.
اما در مسابقه دوم که ساعتی پیش میان ایتالیا و ژاپن برگزار شد، 7 گل از دروازه ها گذشت، 4-3 به سود تیم ملی فوتبال ایتالیا. ژاپن قهرمان آسیا در حالی شکست خورد که تا دقیقه 50 بازی را برده بود. به این ترتیب برزیل و ایتالیا ورودشان به نیمه نهایی جام کنفدراسیون ها قطعی شده. دو تیم دیگر نیمه نهایی احتمالاً اسپانیا و اوروگوئه خواهند بود. مسابقات فینال بسکتبال قهرمانی آمریکا به بازی هفتم کشیده شد. تیم بسکتبال میامی در بازی ششم تیم سان آنتونیو را در میامی با نتیجه 103-100 شکست داد تا دو تیم فینالیست در مجموع 3-3 برابر شوند. مسابقه هفتم پیش از ظهر جمعه به وقت ایران قهرمان آمریکا را تعیین خواهد کرد.
ساعت 7:30 صبح هست و این یعنی وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا شدیم و همکارم مهتاب وحیدی راد بار دیگر بازگشته به استودیوی صبحانه با خبر. اجازه بدید که سرخط آخرین خبرها رو بار دیگر مرور کنیم. باز میگردیم براتون میگم که در این بخش چه برنامه هایی خواهید شنید.
متشکرم فهیمه. با سلام و صبح خیر مجدد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز چهارشنبه از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواست برای تحقق وعده های رئیس جمهوری منتخب به او کمک کند. دادگاه عالی بریتانیا حکم داده است که تحریم بانک ملت ایران از سوی دولت بریتانیا باید لغو شود. شورای نگهبان روز چهارشنبه با ارسال نامه‌ای به ستاد انتخابات کشور صحت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران را تایید کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران روز چهارشنبه با صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه دیدار و گفتگو کرد. او این دیدار را نخستین گام برای همکاری دو قوه توصیف کرد. بولنت آرینچ معاون نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه شکل جدید اعتراض‌ها را در این کشور که به مرد ایستاده معروف شده مسالمت‌آمیز توصیف کرد. حزب دموکرات حزب اصلی در ائتلاف حاکم بر جمهوری چک میروسلاوا نیمتسووا را برای تصدی سمت نخست وزیری پیشنهاد کرد. به گزارش های خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت خارجه فرانسه نشست موسوم به دوستان سوریه روز شنبه در دوحه قطر برگزار می شود. منموهن سینگ نخست وزیر هند روز چهارشنبه اعلام کرد که در پی بارانهای موسمی و جاری شدن سیل و رانش زمین طی هفته جاری دست کم 102 تن جان خود را از دست دادند. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که جان کری وزیر خارجه آمریکا در تماس با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرده است که آمریکا دفتر طالبان را در دوحه قطر به عنوان امارات اسلامی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد. سخنگوی طالبان می‌گوید مذاکرات مقدماتی با آمریکا روز پنجشنبه در قطر آغاز خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد و سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. در این بخش از صبحانه با خبر خواهیم پرداخت به خبرهای فرهنگ و هنر و البته پاسخ میدیم، سعی میکنیم پاسخ بدیم به این پرسش که چه کسی شهردار تهران خواهد شد. ممکن پرسش خیلی از شما هم باشه. در گزارشی با جزئیات بیشتر به این موضوع همکارانم پرداختند. یارانه دارو راهکار تازه است که دولت جمهوری اسلامی ایران برای حل بحران دارو به اون رسیده. به این موضوع هم میپردازیم و ورق میزنیم روزنامه های چاپ امروز تهران رو و البته خبرها از جهان موسیقی رو هم پیگیری خواهیم کرد. مقام های داروی ایران از پرداخت یارانه دارو به بیماران خبر میدهند. برنامه ای که با اما اگرها و اظهار نظرهای متناقضی همراه بوده. دادن یارانه به صورت مستقیم، کارت هوشمند یا کمک به شرکت‌های بیمه هنوز چندان روشن نیست و میزان این یارانه و نحوه پرداخت اون هم مشخص نشده. با این حال همکارم هانا کاویانی کوشیده تا اطلاعات بیشتری رو در این گزارش گردآوری بکنه. با هم بشنویم و ببینیم.
مهدی سلیمانجاهی سرپرست دفتر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو، آنطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، از حل مشکلات دارویی در ایران در سال جاری خبر داده است. مهدی سلیمانجاهی با بیان اینکه یکی از مشکلات تامین دارو مربوط به تخصیص ارز است گفته است که نظام دارویی ایران احتیاج به حمایت بیشتر بانک مرکزی دارد. سرپرست دفتر کل نظارت بر دارو همچنین از احتمال پرداخت نقدی یارانه دارو به بیماران خبر داده و گفته این موضوع غیر ممکن نیست و اگر هم اتفاق نیفتد راهکارهای دیگری اتخاذ و اجرایی خواهد شد. در همین باره رئیس سازمان غذا و دارو هم به خبرگزاری ایسنا گفته است دولت یک اعتبار 2200 میلیارد تومانی در سال گذشته وعده داده بود که توسط مجلس تصویب شد. عباس حاجی آخوندی در این باره با تاکید بر این موضوع که مبلغ یارانه دارو به شرکت‌های بیمه داده نخواهد شد افزوده است که به همان حسابی که افراد یارانه دریافت می‌کنند ما به تفاوت قیمت دارو نیز پرداخت خواهد شد. این مقام دارویی اما به میزان پرداخت و اینکه چه درصدی از قیمت دارو را پوشش می‌دهد اشاره نکرده است. او همچنین احتمال پرداخت از طریق کارت هوشمند را رد کرده. پیشتر خبرگزاری مهر در روزهای گذشته به نقل از معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گزارش داده بود که سازمان غذا و دارو به منظور کاهش فشار بر روی بیماران صعب العلاج نسبت به صدور کارت یارانه دارو برای آنها اقدام نموده است. این مقام داروی کرمانشاه افزوده بود که صدور کارت یارانه دارو برای بیماران خاص در حال حاضر به صورت پایلوت در دو استان آذربایجان غربی و یزد انجام شده است که بعد از این صدور کارت برای مابقی استانها تا دو ماه آینده انجام خواهد شد. بحث پرداخت یارانه در حالی ادامه می‌یابد که محمد حسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نظری متفاوت در این زمینه دارد و به گزارش ایلنا این نماینده با بیان اینکه دولت با اختصاص ارز 1226 تومانی روش به گفته او نامطلوبی در پیش گرفته خواستار دادن یارانه ها به بیمه شده است. و در این میان یک عضو دیگر کمیسیون بهداشت و درمان شهلا میرگلوبیات هشدار داده است که وعده های به گفته او بی اساس می تواند پیامدهای نامطلوب و ناگواری در سطح جامعه بر جا بگذارد. و در زمانی که بحث بر سر افزایش چند ده درصدی قیمت داروست و اینکه آیا یارانه‌ای به آن تعلق خواهد گرفت یا خیر و به چه شکل به بیماران داده خواهد شد، روزنامه‌ها و وبسایت‌های خبری به برخی دیگر از معضلات پیرامون دارو نیز می‌پردازند. از آن جمله مشقات داروسازان ایرانی برای تولید دارو و کیفیت داروهای وارداتی از چین و هند از یک سو و در سوی دیگر سختی‌های بیماران ایرانی برای یافتن دارو در کوچه پس کوچه‌هایی همچون ناصر خسرو.
هانا کاویانی بود با گزارشی که شنیدید و دیدید. اما چه کسی شهردار تهران می شود؟ این پرسشی است که این روزها هم شهروندان تهران رو به خودش مشغول کرده و هم مجموعه مدیریت شهری پایتخت رو. آیا محمد باقر قالیباف شهردار حال حاضر تهران همچنان به عنوان شهردار باقی خواهد موند یا اینکه جای خودش رو واگذار میکنه به شهردار دیگری؟ فریدون زرنگار کوشیده که تحلیلی درباره این پرسش ارائه بده. با هم ببینیم و بشنویم.
با پایان انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها اکنون در تهران گمانه‌زنی بر سر شهردار آینده این شهر بالا گرفته است. به گفته فرماندار تهران 31 نفر به عنوان اعضای شورای شهر تهران با کمی بیش از 2,786,000 رأی در شهر تهران انتخاب شدند. در میان منتخبین شورای شهر تهران چند چهره ورزشکار مانند حسین رضازاده قهرمان جهان در وزنه برداری، هادی سایی قهرمان تکواندو کشور و عباس جدیدی کشتیگیری که او را بدشانس‌ترین ورزشکار می‌نامند به پارلمان شهری تهران راه یافتند. عباس جدیدی در فینال المپیک 1996 آتلانتا از دستیابی به مدال طلا باز ماند، در المپیک 2000 سیدنی هم به مقام چهارم رسید، در رقابت‌های جهانی تورنتو سال 1993 با شکست کشتیگیران روس و آمریکایی قهرمان جهان شد، اما به دلیل استفاده از داروی نیروزا مدال او پس گرفته شد و حال شانس خود را در شورای شهر تهران می‌آزماید. در میان شخصیت‌های سیاسی سرشناس عباس شیبانی و احمد مسجد جامعی دیده می شوند، در حالی که فاطمه دانشور به عنوان یکی از کارآفرین ترین زن تهران هم به شورای شهر تهران راه یافته است. اما چند روز پس از پایان انتخابات روز چهارشنبه موضوع بسیاری از روزنامه های تهران گمانه زنی درباره شهردار آینده احتمالی این شهر بود. روزنامه ابتکار پیش بینی کرده است که محمد باقر قالیباف، محسن هاشمی یا معصومه ابتکار شهردار می شوند. روزنامه شرق مانند دیگر روزنامه های اصلاح طلب شانس چندانی برای قالیباف قائل نیست و محمد علی نجفی را محتمل ترین گزینه برای مقام شهرداری تهران دانسته است. صدیقه وسمقی که سالها تجربه کار در شورای شهر تهران را دارد درباره گزینه احتمالی شهردار آینده تهران به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم اگر آقای قالیباف به کابینه نره شانس ایشون بیشتر هست برای انتخاب مجدد، اما اگر ایشون به کابینه بره در میون 3 نفر باقی مانده، من به عنوان یک زن فکر میکنم اگر این تحول بزرگ روی میداد که خانم ابتکار میشد شهردار تهران، این نویدنده یک تحول بزرگ در آستانه تشکیل دولت جدید در ایران بود. اما در حال حاضر این کار رو بسیار بعید میدونم. بعد در میون آقای هاشمی و نجفی با شانس آقای نجفی بیشتر هست، اما نهایتا من فکر میکنم از 3 گزینه باقی مانده، یعنی غیر از آقای قالیباف، شانس زیادی ندارن و شخص دیگری غیر از اینها شهردار خواهد شد اگر آقای قالیباف به کابینه بره.
در انتخابات شورای شهر تهران کسانی نام نویسی کرده بودند که نام بستگانشان در 4 سال گذشته و در جریان اعتراضها به تقلب در نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بسیار بر سر زبانها بود. در کنار هما فلاح تفتی، همسر سعید مرتضوی، کسی که به اتهام شرکت در قتل معترضین زندانی در بازداشتگاه کهریزک و جمله محسن روح الامینی محاکمه می شود، زهره حقیقی مادر محسن روح الامینی بود که خود را برای شورای شهر تهران نامزد کرده بودند اما در شورای شهر انتخاب نشدند.
امروز پنجشنبه هم در صبحانه با خبر رادیو فردا مثل هر روز سری میزنیم به جهان فرهنگ و هنر. آقای فرج سرکوهی همراه ما هستید، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی. سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم هیدری و به شما صبح بخیر میگم، همچنین به شنوندگان و بینندگان عزیز.
خب آقای سرکوهی، هفته خیلی پرتب و تابی رو پشت سر گذاشتیم در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری. هم بسیاری از نمایشگاه‌ها و گالری‌های هنری تعطیل بودن و کار نمی‌کردن، اما با پایان این رقابت‌ها نمایشگاه‌ها هم کار خودشون رو از سر گرفتن. از جمله نمایشگاه منتخب 3 نسل از هنرمندان قرار هست که افتتاح بشه. بفهمید کمی در مورد این نمایشگاه برای همراهان ما.
بله، این نمایشگاه بسیار جالبی است، نمایشگاه منتخب آثار 3 نسل از هنرمندان هنرهای تجسمی در گالری خانه هنر تهران فردا جمعه افتتاح خواهد شد. در این نمایشگاه 70 اثر از 70 هنرمند 3 نسل مختلف ارائه میشه. توجه بکنید که وقتی که آثار 3 نسل مختلف اونم برگزیدگان ارائه خواهد شد، در واقع بینندگان میتونن یک نگاهی بکنن که گرچه سریع هست اما یک نگاه عمیقی خواهد بود به تاریخ نقاشی ایران. کسانی مثل فلامرز پیرهرام، محمد سایی، تهاب بهاری، فریده لاشاری، جاجه طباطبایی، اردشیر محسس که خب از او به عنوان بزرگترین نقاش تاریخ معاصر ایران یاد میکنند، بهمن محسس و دیگران آثارشون ارائه خواهد شد و این نمایشگاه تا 31 تیر ماه ادامه داره و هر کسی که علاقه داره به نقاشی معاصر ایران و به تاریخ ایران خوب است که این نمایشگاه رو ببینه.
بسیار خوب آقای سرکوهی، دیگه از نمایشگاه‌های تازه خبر دوست دارید که نمایشگاه دیگه رو هم معرفی بکنید برای همراهان ما؟
بله، یک نمایشگاهی هم با عنوان نمایشگاه من به علاوه 3 فردا افتتاح خواهد شد در گالری لاله. این نمایشگاه یک نمایشگاه ترکیبی خواهد بود، یعنی آثار فوتو آرت داره و ترکیبی است از ویدیو آرت، چیدمان و دیگر فرم‌های هنری که میشه در اون آدم احساسات و عواطفش رو بیان بکنه. موضوع اصلی این نمایشگاه مصرف هست، یعنی یک نگاه انتقادی به مصرف. البته در جامعه ما یک قشهایی که شمارشون خیلی اندک هست مصرف بی‌رویه دارن، انتقاد از مصرف یا خلق آثار هنری در نقد مصرف در غرب خیلی رواج داشت در یه سالهایی، در ایران دهه 40 و 50 هم رواج داشت. در ایران هم اما یک لایه‌های اندکی هستن که میتونن مصرف کنن. در ایران انتقاد از مصرف فکر نمی‌کنم چندان جایی داشته باشه، چون که اصلاً با این بحران اقتصادی کسی پولی نداره که مصرف بکنه. به هر حال در این نمایشگاه 10 هنرمند آثار خودشون رو با این محتوای انتقاد از مصرف ارائه دادن در گالری لاله و تا 11 تیر ماه همین نمایشگاه ادامه داره.
بله، از میان زنان نقاش هم من دیدم که 9 زن نقاش ایرانی قرار هست که آثارشون رو ارائه بکنن در یک نمایشگاه. آقای سرکوهی،
بله خب این خوب هست که دیگه الان در سالهای اخیر فضای هنرهای تجسمی بر روی زنان هم باز شده. البته ما زنان نقاش بزرگی داشتیم و داریم، اما این که به هر حال این تعدادشون افزایش پیدا بکنه، هر چقدر که تعداد افزایش پیدا بکنه از میان اونها استعدادهای برجسته بیرون میان. نمایشگاه نقاشی آبرنگ 9 زن نقاش هم در گالری شکوه فردا افتتاح خواهد شد. در این نمایشگاه 41 نقاشی آبرنگ ارائه میشه روی مقوای مخصوص آبرنگ که البته اغلب برگرفته از طبیعت هست و بعدش هم آبرنگ‌های انتزاعی هستش.
خیلی سپاسگزارم. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی همراه ما بودید. با صبحانه با خبر امروز باهاتون خداحافظی می‌کنم و عده ما فردا صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم و خوشحال میشم که فردا دوباره با شما صحبت.
بار دیگر شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم در این صبحانه با خبر با ما همراه شده تا با هم در این بخش از برنامه ورق بزنیم روزنامه های چاپ امروز تهران رو. آقای رفیع‌زاده بار دیگر خوش آمدید به برنامه. اگه موافق باشید شروع بکنیم از مطلبی که در بسیاری از روزنامه ها دیده میشه در مورد تشکیل و در واقع آغاز گام های آغازین تشکیل دولت آقای روحانی.
خیلی ممنونم. بله، امروز روزنامه ها رفتن روی این موضوع کار کردن که دولت احتمالی آقای روحانی از چه کسانی تشکیل خواهد شد در تابستان سال جاری. روزنامه بهار در این باره نوشته که آقای احمدی نژاد پس از 8 سال که از سوی اصولگرایان به قدرت رسیده بود و دست کم 6 سال مورد حمایت قرار می گرفت، سرانجام کارنامش به پایان رسیده در دولت و به زودی مقام های دولت آقای احمدی نژاد باید سوار اتوبوس بشن و برن از پاستور. البته روزنامه بهار اشاره کرده که یک کمیته ای از سوی نزدیکان آقای حسن روحانی تشکیل شده. اونطوری که این روزنامه نوشته این کمیته 10 عضو داره که اونها به آقای حسن روحانی برای انتخاب وزرا مشاوره میدن. برخی از چهره‌های احتمالی هم روزنامه بهار به اونها اشاره کرده، از جمله برای پست معاون اول رئیس جمهور محمد رضا عارف، محمد علی نجفی و محسن مهرعلی‌زاده، سه نفری هستند که روزنامه بهار به اونها اشاره کرده. و البته آقای یحیای آل اسحاق و اسحاق جهانگیری هم کسانی هستند که این روزنامه از اونها به عنوان گزینه‌های احتمالی برای معاونت اول رئیس جمهور یاد کرده. روزنامه اعتماد هم در گزارش مشابهی ضمن تایید تشکیل کمیته 10 نفره از نزدیکان آقای روحانی تاکید کرده که کابینه آقای روحانی قرار است فراجناحی باشه به گفته ایشون و به همین دلیل ممکن هست برخی از چهره های اصولگرا هم در اون عضویت داشته باشن، از جمله احتمال ابقای علی اکبر صالحی به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی و انتصاب علی اکبر ولایتی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی از نکاتی است که روزنامه اعتماد به اون اشاره کرده. و البته این روزنامه یک پست کلیدی دیگر رو هم خبرش رو مورد توجه قرار داده، علی یونسی به عنوان وزیر احتمالی اطلاعات در دولت آقای روحانی.
بسیار خوب، حالا از دولت احتمالی آقای روحانی کمی فاصله میگیریم. خراسان و تهران امروز هر دو پرداختن به گزارش دیوان محاسبات که مربوط هست به ضعف عملکرد بانک مرکزی آقای رفیع‌زاده در صیانت از ذخایر ارزی.
بله، این دو روزنامه گزارش دادن که دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی هست، به رغم اون که این گزارش رو در دیماه سال 91 آماده کرده بود و به هیئت رئیسه تحویل داده بود، اما هیئت رئیسه جلوی انتشار و قرائت اون رو گرفته بود. حالا که این گزارش منتشر شده، به نوشته روزنامه خراسان و تهران امروز، نشون میده که دولت آقای احمدی نژاد در اجرای قانون بودجه سال 90 35% قانون رو درست اجرا کرده و 65% انحراف داشته. علاوه بر این نکات خیلی عجیب مالی در این گزارش تفریق بودجه سال 90 هست، از جمله این که دولت آقای احمدی نژاد حدود 78% از پول نفتی رو که فروخته شده در سال 90 گرفته و مابقیش خیلی مبهم هست و سرنوشتش نامعلوم. عدم واریز 1800 میلیارد تومان دیگر به حساب خزانه و همچنین نکات دیگری مثل این نکته که دولت آقای احمدی نژاد 102 میلیارد دلار در سال 90 به تنهایی درآمد داشته، اما وضعیت اقتصادی ایران در اون سال به شدت بحرانی تر شده.
بسیار خوب، نگاهی هم بکنیم خیلی کوتاه به روزنامه قانون آقای رفیع‌زاده که مذغول رئیس دانشکده داروسازی تهران میگوید که دولت مقصر بحرانی است که در حوزه دارو الان کشور باش روبروست.
بله، این سخنان آقای رسول دیناروند هست. اونطوری که روزنامه قانون نوشته، رئیس دانشکده داروسازی تهران، ایشون تأکید کرده که در حال حاضر کمبود دارو در ایران سه‌رقمی شده و قیمت داروها هم بین 40-80% افزایش پیدا کردن. آقای دیناروند تأکید کرده که مقصر اصلی کمبود دارو در کشور دولت آقای احمدی نژاد هست و البته ایشون یک نکته مهم هم اشاره کرده، این که شرکت‌های بیمه حاضر نیستن افزایش دارو رو، قیمت دارو رو بپذیرن، در نتیجه قیمت دارو رو ارزون حساب میکنن اما مردم مجبورن قیمت‌های جدید رو پرداخت کنن.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم با ما همراه بودید بار دیگر در صبحانه و خبر. باهاتون خداحافظی میکنم تا فردا.
من هم از شما متشکرم و روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب، روزنامه چاپ امروز تهران رو هم که ورق زدیم در این صبحانه با خبر، همون همراه افغانی که برای ما اسمس دادن، فکر میکنم خودشون باشن احتمالا، خانم افتخار، نوشتند که چو بلبل در قفس باشد چمن را دوست می‌دارد، مهاجر هر کجا باشد وطن را دوست می‌دارد. گفتند که مهاجری هستند، افغان در ایران زندگی می‌کنند و اظهار امیدواری کردند که در دولت آقای روحانی دیگه مهاجران افغان در ایران آزار نبینند. ما هم امیدواریم اگر آزاری بوده حتما به پایان برسه. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما با این برنامه سرکار خانم. و همراه دیگری پرستار هستند، ما رو همراهی میکنند، سپاسگزارم از اینکه گفتن پرستار شبکار هستند، با ما همراهی میکنید. دوست دیگری گفتند که سلام رادیو فردا، خسته نباشید، حالا ببینیم آقای روحانی چه کار میکنند برای ما ایرانیان، من چشمم آب نمیخورد، ما فقط به رادیو فردا امید داریم تا خبرها رو درست پخش کند. واقعا خسته نباشید میگوییم به رادیو فردا. سپاسگزارم از محبت شما. و گفتند که یک بخش مطبوعات ورزشی هم بگذارید، بخش بررسی مطبوعات را در مجله شب هم تکرار کنید. در مورد مطبوعات ورزشی قبلا هم ما پیشنهاداتی داشتیم، حتما مطرح خواهد شد و در صورتی که فضا و امکانش باشه در خدمت شما خواهیم بود. از تهران راننده 60 ساله آژانس گفته است که خواهش میکنم ترانه های کوچه بازاری پخش بکنید. ما البته ترانه های درخواستی نداریم، ولی از اینکه شما با ما همراه هستید خیلی سپاسگزارم. آقای عبدالله از دبی گفتند که بی حرمتی شده به زنان که نگذاشتن در جشن شادی تیم فوتبال ایران همراهی بکنن. از آقای روحانی خواستند که این گونه بی حرمتی ها به گفته ایشون به زنان رو پایان بدن. گفتن که چطور زنان میتونن که رأی بدن ولی اجازه نمیدید که در جشن ملی شرکت بکنن. و کاوه از تورنتو با ما همراه هست، گفته است که هرچند از شادی مردم برای انتخاب رئیس جمهورشون خوشحالم، ولی امیدی به برافتادن حکومت ظلم از این راه نیست. امیدوارم که کلید آقای روحانی در زندان‌های سیاسی اون رو هم باز کند تا ما هم امیدوار بشویم. خیلی سپاسگزارم از دیدگاه‌ها و نظرهایی که برای ما میفرستید و تأکید و تکرار میکنم که دیدگاه‌های شما فقط دیدگاه‌های شماست، دیدگاه‌های رادیو فردا رو انعکاس نمیده. بریم به بردیا افشین بپیوندیم و کمی موسیقی بشنویم و خبرها از جهان موسیقی رو مرور کنیم.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. احتمال میدم شما اگه خیلی هم طرفدار موسیقی مستقل ایرانی نباشید، ممکنه حداقل اسم گروه اوهام به گوشتون خورده باشه، گروهی که به عقیده خیلی ها پیشگام موسیقی مستقل ایرانی بعد از انقلاب سال 1357، گروهی که البته با اولین آلبومش به اسم نهال حیرت کلی بین طرفداران موسیقی راک تو ایران معروف شد. آلبوم نهال حیرت تو انتهای دهه 70 خورشیدی بود که به صورت غیر رسمی منتشر شد و اون موقع دست به دست طرفداران موسیقی میچرخید. از اون موقع تا حالا گروه اوهام بالا و پایین‌های زیادی داشته، ترکیبش هم کلی عوض شده، اما اواخر سال گذشته بود که شهرام شهرباف که بنیانگذار و مرد اصلی گروه، دیگه نمیخواد به فعالیت موسیقیش تو ایران ادامه بده، خبری که برای طرفداران اوهام کلی تکون دهنده بود. با این حال بعدن شنیدیم که شهرام شهرباف گفته نظرش ممکنه برگرده و حالا دیروز در صفحه گروه اوهام عکسهایی را به اشتراک گذاشته که نشون میده گروه به صورت جدی مشغول ضبط آثار تازشه.
فردا میرسونی با تو هر چی رنگ توی دنیاست یکی میشه زندگی سپید پر رنگ همیشه همیشه.
این تک آهنگی به اسم همیشه که شهرام شهرباف پارسال اون رو به صورت رسمی تو ایران منتشر کرده، آهنگی برای یک سریال تلویزیونی به اسم سپید پررنگ. البته پارسال شهرباف این فرصت رو هم داشت که بعد از یک دهه فعالیت بالاخره برای بار اول تو ایران تو یک اجرای رسمی به روی صحنه بره. میدونیم که گروه اوهام نه فقط هیچ کدوم از آثارش رو به صورت رسمی تو ایران منتشر نکرده، که هیچ وقت هم با ترکیب‌های اصلی و اولیش به روی صحنه نرفته. دیروز یکی از هنرمندان سرشناس موسیقی سبک کانتری، موسیقی محلی و نواحی آمریکا در 90مین سال زندگیش درگذشت. سلیم ویتمن، مردی که صدای عجیب داشت و حنجره قدرتمند. ویتمن خواننده‌ای بود که تکنیکی منحصر به فرد داشت و موسیقی کانتری رو به صورتی عجیب و غریب اجرا می‌کرد، خصوصاً وقتی صداش رو بالا می‌برد و آواهای زیرتر رو ادا می‌کرد. ویتمن الگوی مردان بزرگ نسل‌های بعدیش تو موسیقی بود، کسانی مثل جورج هریسون و پول مک‌کارتنی از گروه بیتل‌ها و مایکل جکسون، ستاره برجسته موسیقی پاپ. البته این رو هم بگم که جالب اینجاست ویتمن در اروپا، خصوصا در بریتانیا، بیشتر از کشور خودش آمریکا معروف بوده. Rosemary, I love you. I'm always dreaming of you. No matter what I do, I can't forget you. Sometimes I wish that I never met you. And yet if I should lose you, 'twould mean my very life. این آهنگ به اسم روزمری با اجرای سلیم ویتمن. ویتمن این آهنگ رو 58 سال پیش ضبط کرده. روزمری آهنگیه که اصالتاً برای یک نمایش موزیکال به همین نام نزدیک به 90 سال پیش ساخته شده و بعداً هم این آهنگ در سه فیلم که مقتبس از این نمایشنامه موزیکال ساخته شده بودند به کار گرفته شده. هر سه فیلم هم عنوانشون روزمری بوده و در نیمه اول قرن گذشته ساخته شدند. در آخر با هم به آهنگ آقای جونز گوش میدیم از گروه کانتینگ کروز، یک گروه راک آلترناتیو آمریکایی که اعلام کرده بعد از 5 سال اولین مجموعه از آثار ساخته خودش رو قرار منتشر کنه. البته گروه کانتینگ کروز پارسال یک آلبوم رو منتشر کرده بود، یک آلبوم استودیویی که 6مین آلبوم گروه محسوب میشه، اما اون مجموعه فقط بازسازی آثار هنرمندان دیگه بوده. به هر حال ما به آهنگی گوش میدیم که این گروه رو در ابتدای دهه 90 میلادی معروف کرد، آهنگی که در اون راوی از رویاهاش میگه. البته راوی در این رویاها با دوستش آقای جونز مشترکه، رویای این که روزی ستاره بزرگی تو موسیقی شن، اما در ترجیح بند شعر تکرار میشه نمیدونن چرا و چگونه. با هم گوش میدیم آقای جونز از گروه کانتینگ کروز، آهنگی که 20 سال پیش منتشر شده.
پخش تصویری سخن با خبر در اینجا به پایان میرسه. نیم ساعت دیگر اما ما همچنان با شما هستیم. با سخن با خبر ادامه بدید همراهیتون رو تا 8:30 صبح به وقت تهران. I wish I was beautiful.